بسم الله الرحمن الرحیم.
تو موضوع مورد بحث امروز هم که ایشون لطف کردن بنده رو معرفی کردن، حالا کتابی که بیشتر موضوعیت داره با مناسبت امروز کتاب مداخلات هست که از من منتشر شده در 4 جلد، بحث دخالت‌ها و جنایت‌های آمریکا در ایران در 6 دهه اخیر. خب تو این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شده یه مرور خیلی مختصر و اجمالی خواهیم داشت انشالله بر مسائل ایران و آمریکا، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب تا مقطع کنونی. ابتدا اشاره بکنیم که آمریکا توی ایران قبل از پیروزی انقلاب و در زمان شاه چه موقعیتی رو داشت و چه چیزهایی رو در اثر پیروزی انقلاب اسلامی از دست داد. خب اولین موردش خود حکومت محمد رضای پهلوی، حکومت شاه بود که بزرگترین متحد شاه در منطقه محسوب میشد و ژاندارم خلیج فارس محسوب میشد، بزرگترین کمک آمریکا در منطقه، که با پیروزی انقلاب اسلامی به واقع این متحد بزرگ خودش رو از دست داد و شکست بزرگی رو از این ناحیه متحمل شد. مورد بعدی از دست دادن مهمترین پایگاه اطلاعاتی خودش در منطقه بود. آمریکا توی ایران در مرزهای شمالی ایران، مشرف به مرزهای شوروی سابق، چند پایگاه اطلاعاتی داشت که میتونیم اشاره بکنیم به پایگاه اطلاعاتی که در بهشهر و کپکان مستقر کرده بودند، که این پایگاه اطلاعاتی برای آمریکایی‌ها هم بیسیم‌های روس‌ها رو شنود می‌کردند، هم پروازهای هواپیماهای روسی رو کنترل می‌کردند و هم انفجارهای هسته‌ای روس‌ها رو از طریق این مراکز کنترل و ثبت و ردیابی می‌کردند، که خب با پیروزی انقلاب اسلامی اینها رو از دست دادن. مورد بعدی غارت منابع نفتی ایران بود. در این زمینه آقای جیمز بیل، محقق آمریکایی، اشاره میکنه، میگه که تو کتاب خودش The Eagle and the Lion، عقاب و شیر، اشاره میکنه، ایشون میگه که توی 25 سالی که از کودتای 28 مرداد 1332 تا بهمن 57 آمریکایی‌ها در اینجا مسلط بودن و مستقر بودن، حدود 24 میلیارد بشکه نفت ایران رو به غارت بردن. این تعبیری است که این محقق آمریکایی به کار میبره و خب با پیروزی انقلاب اسلامی این از دست آمریکایی‌ها خارج شد و دستشون از این غارت کوتاه شد. از دست دادن بازار مصرف بزرگ ایران که بخش عمده ای از کالاهایی که در ایران ارائه می شد، انواع اقسام محصولاتی که در بازارهای ایران وجود داشت، بخش عمدهش آمریکایی بود، که خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باز هم بخش بزرگی از اینها به تدریج قطع شد. قطع سلطه سیاسی آمریکا در ایران. خب می دونیم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از شاه مملکت تا مسئولین دیگر رده‌های مختلف رو آمریکایی‌ها تعیین می‌کردند. نخست وزیران مختلفی که از بعد از کودتای 28 مرداد سر کار اومدن تا پیروزی انقلاب اسلامی، همه می‌بایست قبلش به تایید دولت آمریکا برسن و اونها نظر بدن که چه کسی نخست وزیر بشود، یا مسئولین سیاسی دیگه تو رده‌های مختلف، کسانی بودند که با تایید سفارت آمریکا و دولت آمریکا منصوب می‌شدند. قطع سلطه نظامی آمریکا. خب هزاران مستشار نظامی آمریکا در ایران مستقر بودند و اینها به واقع نیروهای مسلح ایران رو تحت سلطه خودشون داشتن. فرماندهان ارشد نظامی ایران هم با تایید و با انتخاب مستشاری نظامی آمریکا تعیین می‌شدند و منصوب می‌شدند. این چیزی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی از سلطه اونها خارج شد و این امتیاز رو هم از دست دادند. قطع سلطه امنیتی آمریکا در ایران. خب می‌دونیم ساواک در سال 1335 با همکاری مشترک سازمان سیای آمریکا و MI6 انگلیس به وجود آمد و تا سال 1357 به مدت 22 سال آمریکایی‌ها در ساواک سلطه بسیار گسترده‌ای داشتند، به نحوی که رؤسای ساواک با نظر سازمان سیا منصوب می‌شدند و همکاری‌های امنیتی متقابل تا پیروزی انقلاب اسلامی بین اینها وجود داشت و به واقع سازمان سیای آمریکا بر آموزش نیروهای ساواک و اقدامات مشترک بر اونها نقش اصلی رو داشتند. آموزش شکنجه به مامورین ساواک، آموزش بازجویی به مامورین ساواک و زندان کردن زندانیان بازداشتی و قتل و شهادت بسیاری از اونها زیر نظر مأمورین سازمان سیا انجام میشد. رئیس پایگاه سیا در تهران که در همین سفارت آمریکا هم مستقر بود، روزهای شنبه هر هفته 9 صبح با شاه جلسه داشت و گزارشی از مسائل اطلاعاتی رو به شاه میداد. یعنی رئیس پایگاه سیا در ایران هر هفته به طور منظم با شاه دیدار و ملاقات داشت. تعطیلی سفارت اسرائیل به عنوان یکی از متحدین اصلی آمریکا و تبدیلش به سفارت فلسطین یکی از شکست‌های آمریکا و امتیازاتی بود که آمریکا در ایران از دست داد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم میتونیم به شکست‌های پی در پی آمریکا در ایران اشاره بکنیم و عدم موفقیت‌هایی که داشت. آمریکایی‌ها می‌دونیم از همون روزهای نخستین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طرح‌های مختلفی رو برای براندازی نظام جمهوری اسلامی اجرا کردند و در دست تهیه و اجرا داشتند. یک نمونه‌اش گروه‌های مختلفی بود که در شهرها و استان‌های مختلف ایران اینها مسلح کردند و از همون ماه‌های آغازین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اینها رو آماده شروع جنگ‌های مسلحانه کردند. سندی رو هم که از یکی از افسران اطلاعاتی آمریکا به دست آمده بود که تاریخش مربوط می‌شد به 28 خرداد 1358، یعنی حدود 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تو اون سند گفته شده بود که ما گروه‌های مسلح زیادی رو در ایران داریم که آماده شروع جنگ داخلی هستند و گفته بود که همه بذرهای لازم برای جنگ داخلی در ایران کاشته شده. این سند مال 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی اونها از همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شروع کردن به طراحی برنامه‌های مختلف برای تضعیف و براندازی جمهوری اسلامی. مطلب بعدی حمایتی بود که از گروه‌های تجزیه طلب اینها به عمل آوردن، گروه خلق عرب که تو خوزستان به وجود آوردن یا حزب دموکرات کردستان، کومله و امثال اینها که بعضن ارتباطات تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با اینها تا مقطع کنونی هم ادامه داره. میدونیم پایگاه اطلاعاتی آمریکا توی اربیل عراق همکنون اینها افسران اطلاعاتی آمریکا با گروه‌های ضد انقلاب کردی مثل حزب دموکرات و کومله و پژاک و امثال اینها هنوز ارتباط دارن و اونها رو حمایت و هدایت می‌کنن. مورد بعدی گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین بود که آمریکایی‌ها از همون سال اول پیروزی انقلاب اسلامی با اینها ارتباط برقرار کردند. مسعود رجوی سرکرده این گروهک تروریستی اواخر سال 59 از ایران خارج میشه، میره پاریس و اونجا با سرویس‌های اطلاعاتی غربی، اروپایی و آمریکایی جلسه میذارن و برنامه براندازی مسلحانه جمهوری اسلامی رو تدوین میکنن. فروردین 60 مخفیانه به داخل کشور برمیگرده، اعضای مرکزیت سازمان بهشون ابلاغ میشه که تو خونه‌های تیمی برن و آماده شروع عملیات مسلحانه بشن که از 30 خرداد 60 هم شروع میکنن. اسنادی که بعداً منتشر شد مشخص کرد که انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 و دفتر نخست وزیری 8 شهریور 1360 این با همکاری مشترک سازمان سیا و گروهک تروریستی منافقین انجام شده بود. ارتباطات این گروهک تروریستی با مأمورین سازمان سیا تا مقطع کنونی همچنان ادامه دارد و طی این سالها که هزاران نفر از مردم و مسئولین جمهوری اسلامی توسط این تروریستا به شهادت رسیدند، همواره مورد پشتیبانی و تایید دولت آمریکا و سازمان سیا قرار داشتند. الان هم که چند سالی است از لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا رسما خارج شدند و توی واشنگتن هم دفتر دارند. مورد بعدی میتونیم اشاره بکنیم به طراحی کودتاهای مختلف توسط آمریکا برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی که از مهمترین هاش میتونیم اشاره بکنیم به کودتای نقاب یا همون کودتای مشهور به پایگاه شهید نوجه همدان که در 18 تیر 1359 قرار بود اجرا بشه و نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن که به لطف خداوند با شکست مواجه شدن. میتونیم اشاره بکنیم به کودتای کشف شده دیگری که معروف شد به کودتای شریعت مداری قطب‌زاده در فروردین سال 61 که سید کاظم شریعت مداری که جزء مراجع تقلید هم بود با صادق قطب‌زاده اینها همکاری مشترک داشتند. به اضافه تعدادی از عناصر نظامی سلطنت طلب قرار بود حضرت امام رو به شهادت برسونن، کودتا بکنن و نظام جمهوری اسلامی رو ساقط کنن که به لطف خدا این کودتا هم کشف و خونسا شد و به اضافه چندین کودتای دیگر که جناب آقای ریشهری که اون زمان مسئول دادگاه انقلاب ارتش بودن توی مصاحبه اشاره میکنن به تعدادی از این کودتاهای خونسا شده مثل نیما، نمارا، پارس و امثال اینها. یک مورد دیگه شکست‌های آمریکا در فتنه‌های مختلف یا طرح‌های براندازی نرمی است که علیه جمهوری اسلامی طی این چند دهه انجام داده. میتونیم اشاره بکنیم به ماجرای فتنه سال 1378 قضیه کوی دانشگاه تهران که گروه‌های وابسته به آمریکا و مرتبط با آمریکا نقش داشتند و بعداً مشخص شد که پایگاه اطلاعاتی آمریکا در دبی اونها هم این قصه رو دنبال می‌کردند و بنا بود طی این شورش‌های چند روزه یک سری شورش‌های عشایری هم برپا بشه و از این طریق به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنن و اهداف پلید خودشون رو پیش ببرن. مورد بزرگ بعدی و مشهور بعدی که میتونیم اشاره بکنیم ماجرای فتنه 1388 به بهانه انتخابات ریاست جمهوری است که دولت آمریکا تمام قد پای این فتنه حاضر شد به همراه برخی متحدین دیگرش مثل دولت انگلیس، دولت فرانسه، گروه‌های سلطنت طلب، گروه‌های تروریستی مثل مجاهدین خلق و امثال اونها، فرقه زاله بهایت و یک سری گروه‌های غرب‌گرای داخلی که پای این فتنه حاضر شدند. طبق نقل یکی از افراد مؤثر در فتنه که دستگیر شد و در همون سال 88 محاکمه شد و چند سال هم زندان گرفت، این فرد توی اظهاراتش گفته بود که بنا بود میرحسین موسوی رو رئیس جمهورش کنیم، خاتمی رو رهبر کشور کنیم و بعد قانون اساسی کشور رو هم تعویض کنیم، یعنی کاملا جمهوری اسلامی تغییر ماهیت بده. این نقشه‌ای بود که بنا بود سال 88 اجرا بکنن و دولت آمریکا هم تمام قد از اینها حمایت میکرد. آخرین موردی که میتونیم بهش اشاره بکنیم فتنه سال 96 و 97 هست که دیدیم در دیماه سال گذشته باز آمریکایی ها با تمهیدات وسیعی که از قبل چیده بودن بناشون بر این بود که اغتشاشات گسترده یا در شهرهای مختلف ایران برپا کنن و نتیجهش بشود تغییر ماهیت جمهوری اسلامی. ضربه های هم البته زدن ولی به لطف خداوند موفق نشدن و این توطئه‌شون نگرفت.
بنا بود همین کار رو در تیر ماه امسال سال 97 انجام بدن. وعده ای که آقای ترامپ داده بود تابستان داغ برای جمهوری اسلامی و بعد نشد، موکول شد به مرداد ماه. مرداد ماه هم موفق نشدن، گفتن تا آبان ماه این کار رو صورت میدیم و چون تا الان هم نتیجه نگرفتن موکولش کردن به تا قبل از 22 بهمن 1397. یک حساب ویژم دولت ترامپ باز کرده روی عناصر داخلی همکار با آمریکا، اون گروه های غربگرایی که متاسفانه الان بخشی از پست های اجرایی کشور رو هم در دست دارند و با کمال تاسف باید بگیم هم فتنه دی ماه سال 96 و هم جریان تابستان داغ 97 بنا بود با همکاری بخشی از اینها صورت بگیره و عملی بشه. متاسفانه فشارهای خارجی آمریکا به اضافه زمینه‌سازی داخلی برخی از داخلی‌های دست‌اندرکار قرار بود و قرار هست که این کار رو انجام بده، یعنی همون کسانی که طی 5 سال گذشته عملکردشون کاملا در راستای منافع غرب بوده و الان چند ماهه اخیر شروع کردن تغییر موضع دادن و به ظاهر شعارهای ضد آمریکایی دادن، اما با کمال تأسف شاهدیم که پشت پرده از طریق واسطه‌های گوناگون برای دولت ترامپ پیام می‌فرستن که ما آماده کنار آمدن هستیم. با کمال تأسف، یعنی آمریکا هیچ وقت نتونسته به ما ضربه بزنه الا موقعی که یک عده در داخل باهاش همکاری کردن. البته این مقطع جنگ من میون صحبتام فراموش کردم بگم، یکی از مقاطع بزرگی که آمریکا آمد برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی همون مقطع 8 ساله جنگ بود که صدام به واقع با تحریک و تشویق دولت آمریکا جنگو شروع کرد و طی اون 8 سال هم آمریکا همه گونه حمایت‌های مالی، تسلیحاتی، نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی رو از رژیم صدام به عمل آورد. این فشارهای آمریکا و صدام با همکاری بعضی از عناصر غربگرای داخلی به ما ضرباتی رو وارد کرد، مثل نهضت آزادی، گروهک آمریکایی نهضت آزادی و برخی گروه های به اصطلاح میان روی که مسئولیت های قابل توجهی رو هم زمان جنگ داشتن. ما یادمون نرفته آقایی که تو نماز جمعه تهران زمان جنگ می اومد شعارهای ضد آمریکایی میداد، اما پشت پرده دیپلماسی پنهان ارتباط با آمریکا رو بدون اطلاع امام و بدون اجازه امام دنبال می کرد. و یادمون نرفته که سال 65 چه کسی رفت توی فرانسه با مقامات دشمن ملاقات کرد و به اونها گفت که اگر به خمینی چنگ و دندون نشون ندید منافع شما رو در همه جهان به خطر میندازه و شما باید با نیروی نظامی خمینی رو تهدید کنید تا او بترسه، جنگ رو به پایان برسانه و تسلیم بشه. ما هنوز یادمون نرفته چه کسی این ملاقات پنهان را انجام داده بود و متاسفانه الان هم در یک مسندی حضور داره.